بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بر اساس ترتیبی که عرض شد برای مراجعه به کتب فقهی مربوط به بحث ما، امروز نکاتی از جلد دهم مصباح الفقیه، فقیه همدانی، چند مطلب از کتاب ایشان عرض میکنیم. یکی این که اولا میگن اثر عملی برای این بحث ها در کیفیت استقبال وجود نداره. این همه وقت صرف کردن در این که محاذات با کعبه چطور صورت میگیره، خروج خطوط یا از پیشانی یا از بدن، امثال زالک، ایشان میگن یک امر عرفیه. بنابراین این همه صرف وقت در اینکه چه جور میشه محاذات محقق میشه، این لازم نیست، اصل عملی هم نداره. اگر جمع بشیم یک جا، عده از فقها جمع بشن، هر کدام یک مبنا دارن، همه اونها به یک طرف نماز بخونن، با اینکه آرا و فتاوای اونها در اینکه محاذات به چه شکلی محقق میشه حرفای زیادی دارن، اما عملا همشان همانطور یک عوامی به طرف قبله نماز بخونه میخوانن. بنابراین اثر عملی ایشان میخوان بگن، اثر عملی برای این همه شرح و بست در کیفیت محاذات لازم نیست، به یک امر عرفیست. و شما میگه چنان که در عرف میگن که به طرف قبر ابی عبدالله علیه السلام نگاه کن و این زیارتنامه رو بخوان، به طرف قبر پیر، این مثل همونه. یعنی عرف میفهمه که معنای استقبال معنای محاذات را خیلی خوب درک میکنه، استشهادم میکنه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله در مسجد مدینه بعد از اینکه 13 سال در مکه و 16-17 سال در مدینه به طرف بیت المقدس نماز خوانده بود، اما در وسط نماز ظهر 4 رکعتی جبرئیل حضرت آمد برگردان به طرف کعبه و صفوف به هم خورد، زنها به جای مردا، مردا به جای زنها، این مسجد زیر قبلتین. در همان حال عده‌ای هم در مسجد نزدیکی همان مسجد نماز بخوندن، مسجد قبا، آمدن گفتن قبله عوض شد و اینطور شد. اونا همین کار کردن، زنها به جای مردا، مردا به جای زنها، صفا عوض شد، طرف قبله، طرف کعبه نماز خوندن دیگه. حالا بینن بگر فقط بهشان گفته شد به این که قبله برگشته از طرف مسجد اقصا به طرف کعبه بخوانید، این یک امر عرفیست. خودشان با هم ارتکاز عرفی خودشان درک کردن که چجور نماز خواند. استقبال همینه، ایشان بخوان بگن این همه جر و بحثای مفصل در کیفیت محاذات و استقبال، ایشان بگن لازم نیست. و این یکی از مطالب ایشانه که ذکر کردن که مراجعه میکنیم، مطالب ایشان داریم میگیم، خب قابل توجهه، ایشان فقیه بزرگیست. مطلب دوم، مطلب دوم این است که کلم از داده بودن ازدادت جهت و محاذات سعتن، در صفحه 22 این را معنا میکنه. و خب باید توجه کنیم کلمه کوچکیست ولی معنی بزرگی داره. میگه به این که معنای این که هر وقت بود هرچه باشه تأثیر داره در جهت محاذات باید توجه داره، این کوچک را بزرگ کنه، بزرگ را کوچک میکنه. یک ستونی اونجا واقع شده، دو نفر محاذات، و اما هر چی که اینا بیان عقب بیان، اون جهت محاذات وسعت پیدا میکنه، ده نفر بیست نفر هم رخصت محترم رسن. اینجا اون کوچک را بزرگ کرده، یعنی اون وسعتی که داشت در دو قدمی وسعتش در ده قدمی شد ده برابر. از طرفی هم باید دانست که ما گاهی روی خورشید میستیم، روی ستاره میستیم. و خورشید خودش چندین میلیون برابر زمین ماست، ولی وقتی که جهت محاذات رو در نظر بگیریم، نگاه میکنیم خورشید رو تمام حاشیه هاش هم، یعنی تمام اطراف خورشید رو هم میبینیم، نه فقط وسط. اینجا معلومه که دور بودن همانطور یک اون کوچک رو بزرگ کنه، بزرگ رو هم کوچک میکنه. در این قسمت هم بحث داره مفصل که قابل توجه، از صفحه 22 شروع کرده. خب باز یکی از مطالبش اینه که میگه در امر قبله شارع مقدس توصیه قائله، خیلی سخت گیری نکرده، برای که همه افراد عوام غیر عوام در هر نقطه باشن روز چند دفعه نماز بخونن، خب به قبله احتیاج دارن بفهمن قبله کدوم طرفه. حالا ایشان میگه موافقت قطعیه واجب نیست، مرد سراغ علم اصول، مخالفت قطعی حرامه. لازم نیست که این قطع داشته باشه به این که من این طرف که خواندم قبله بود، اما باید بدانه که از این طرف هم خارج نبود. بس موافقت قطعیه میگه واجب نیست، ولی مخالفت قطعیه حرام است. این هم یکی از حرفایشانه. خب بعد در میان به این که آیا در امر قبله که میخوایم بدانیم کعبه کجاست، میشه از علمای علمی هیئت ما تقلید کنیم؟ بعضی از علمای علم هیئت خود در این قسمت تبخر دارن میدانن، اما میشه یک مسلمانی مقدسی متدینی تقلید کنه از علمای علم هیئت؟ حالا ایشان میگه اینا علمای علم هیئت بعضی اصلا مسلمان نیستن، تقلید از کسی که غیر مسلمانه جایز نیست ما بیاییم به حرف علمای علم هیئت توجه کنیم و از اونها تقلید کنیم در معرفه و از اونها تقلید کنیم. منتظر صحبت شما من همیشه هستم. خب حالا اینه باید توجه کرد که ما سه تا مطلب داریم. یک مطلب داریم به این که انسان ان علمن، یک مطلب را از کسی بشنو به علم پیدا کنه. یک مسئله داریم، مسئله اینه که شهادت است و دیگری اخبار میکنه شارع مقدس شاهد عادل را در امور حسی. خب مجد دانسته. اما ما یک بحث دیگه هم داریم، بحث کارشناسیه، بحث رجوع به متخصصه. به متخصص رجوع میکنیم یا لازم میدانیم، لازم نیست اون عادل باشه، حتی لازم مسلمان باشه، طبیبی هست کافره، تخصص داره مراجعه میکنیم. رجوع به کارشناس و کسی که ماهره خیلی از مسئله شهادت هست. این عرباز ایشانه تقلید، این تقلید نیست. در یکی از کارهای عقلا در بعض مسائل رجوع به کارشناسه، دیگه اونجا ملاحظه میکنه که این کارشناس عادل سقص یا نه، این تخصص داره، ما هم ایمان داریم به اون تخصصش، البته به اون ما وثوق داریم، میدونیم دروغ نمیگه. این است که ایشان میگن در اینجا که نه، به اهل به علمای علم هیئت نمیشه رجوع کرد، برای اینکه اونا اصلا اسلام ندارن تا برسه که عادل باشه. این مسئله مسئله عدالت اینا نیست، مسئله رجوع به متخصص و کارشناسه. به کارشناس ما متخصص مراجعه میکنیم، طبیب باشه، یهودی باشه، طبیب باشه، مسلمان نباشه، در کارشناس اینا مسئله کارشناس. این خانه رو میخواییم بفروشیم، بریم سراغ کارشناس. این کارشناس که میگه این شهادت نیست، این کارشناس است و متخصصه، چون در فن خودش متخصصه. البته میدونم دروغ نمیگه، وثوق هم داره، اما اسلام لازم نیست، عدالت هم لازم نیست. یکی چیزی برابر، اگر علمای علم هیئت اینا اگر تخصص که دارن وسوق داشته باشیم چه اشکال داره مراجعه کنیم، این رجوع با کارشناس خیلی از مسئله شهادت و عدالت های صرف. بعد بیان سراغ این مسئله سراغ این مسئله که خب امر در قبله شارع باید سخت گریه نکرده، اینا درسته، اما این مسئله اهل مسجد قبا را ذکر میکنن که در وسط نماز بهشان خبر رسید زل قبلتین شد اون مجم. خب بعد رفتن سراغ این آیه که اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا رو برگردانید رو کنید فثم وجه الله. خب آیا به این آیه میشه تمسک کرد برای اینکه قبله اینقدر وسیعه که هر طرف نماز بخوانی رو قبله نماز خواندی؟ شما میگه نه. این آیه دقت کنید، این آیه 115 از سوره بقره است. ولله المشرق والمغرب و اینما تولوا فثم وجه الله، مشرق و مغرب از آن خداونده و هر کجا رو کنید به وجه الله رو کردید. به این میگه نمیشه تمسک کرد برای امر قبله، یه چیز دیگه میگه. بعضی ها من دیدم که به این آیه تمسک کردن برای این که در بعض وقتا در بعض جاها به هر طرف نماز بخونی قبله است. این یعنی کره زمین، که این کره زمین 360 درجه قسمت میشه. خب حالا اگر کعبه اینجا واقع شده باشه، کعبه در اینجا واقع شده باشه، 180 درجه بیاییم این طرف، 180 درجه بیاییم این طرف، خب اگر یه نفر اینجاست، یه نفر اینجاست و کعبه هم اونجاست، این با اون کعبه، یه نفر در ایرانه که در آمریکاست، اون طرف کره زمین، این با اون کعبه 180 درجه فاصله داره. خب این اگر این طور بیسته رو به رو 180 درجه است، این طور پشتش هم بکنه این طرف بیا 180 درجه است، طرف راستش هم بیا 180 درجه است، طرف چپش هم بیا 180 درجه است، این شخص به چهار طرف به هر طرف نماز بخونه فاصله اگر 180 درجه باشه ثم وجه الله اون رو قبل رسل. بله این درستم است، در جای خودش صحیحه، همینطور هم هست، اگر در این فاصله باشه این به هر طرف نماز بخونه، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، بالاخره به اینجا 180 درجه فاصله داره. اونا که ما می‌خوایم یکی از شما با اون رو به رو باشیم، این طرف هم باشه، اون رو به رو بودن است، اون طرف هم باشه به رو به رو. خب ایشان میگه نه، حالا آقای فقیه همدانی می‌فرمایند که این آیه کسی فکر نکنه که این آیه مربوط به قبله است که این همه وسعت وجود نداره، آیه هم آیه 115 سوره آل عمران آیت الله طباطبایی علی اللامقامه در تفسیر المیزان در جلد اول در تفسیر همین آیه اون استاد محترم ما علی اللامقامه ایشان میگن این آیه توسعه در قبله است نه توسعه در جهت قبله. بله یه شما هر کجا بخواید نماز بخونید باید رو به قبله، توسعه در قبله است، هر کجا نماز بخونید باید رو به قبله بخونید، در جهت این نمیخواد بگه توسعه است، اما در خود امر قبله برای توسعه است. اینما تولو پس هم بچار نا ایشان اینطور معنا میکنن. خب حالا ما کلمه آقای طباطبایی را میخوان آقای ببخشید کلمه آقای همدانی میخوانیم. خب بعد از اون ایشان آمده است اینجا عرض کنم که بالاخره سعی داره در این که خیلی سهولت در امر قبله را نشان میده، میگه ممتنه است خداوند تکلیف کرده باشه به این مردم میونه عوام اینا هر کس که کعبه را پیدا کنه، نه این وسعتی است از این جهت هر کس خود روایت داریم، مثلا اگر شاهدی بود حتی یک نفر بود یا تحری کن، هر کس به اندازه خودش تحری بکنه همون را شعار کافی دانسته است. اینو بله در صفحه 36 این مطلب را ذکر میکنه. بعدن بالاخره یا سراغ یه مطلبی در رابطه با مطلب دیروز، چون برای که فقهای ما دارن در تشخیص قبله خب مقابر مسلمان ها برید کجا مردگان رو دفن کردن، از دفن کیفیت دفن مردگان مسلمان میفهمیم که قبله کدام طرفه، یا به مساجدشان برید در مساجدشان محراب و امثال اینها تشخیص دادن میشه قبله کدام طرفه. بنویسید آقا بنویسید. خب بعدش قبر را قبول داره یا نه؟ قبر رفتن را قبول داره. خب خلاصه ایشان را یک توجیه دیگه داره. ایشان میگه مسجد ها را ما میبینیم، چون خودش در عراق بوده دیگه، بالاخره ایشان اواخر عمرشان گرفتار یک سل شد و اینا ناچار شد نجات بره به سامن را، حواسش بهتر بود همون جامع دنیا رفته بود. ولی مرد را زوری شد الان بعدن خواهیم گفت در نمازه مستحبی قبله شرط نیست، در نمازه مستحبی قبله شرط نیست، این بعدن میکنم. خب شرط نیست میگم دیگه در نمازه نه خیر آیه رو که همه تو معنا کردیم دیگه. اختلاف ده ایشان فقیه همدانی میفرمانه که در مساجد و مقابر ما نگاه میکنیم تفاوت‌هایی می‌بینیم. خودش رو میگه مسجد سهله، مسجد کوفه در اما می‌بینیم. اینا همه‌شان قبله‌شان یکسان نیست. معلوم میشه به این که اون سخت‌گیری، اون دقتی که لازم باشه، اینا همه‌شان قبله به طرف قبله حساب بشه. در طرف قبله حالا چند درجه این طرف یا اون طرف باشه، اشکال نداره. از اینجا تفاوته قبرها را که دیروز مطرح کردیم، گفتیم آیت الله حسن زاده هم سلمه الله تعالی خداوند بهشان شفا بده، بس از آغاز فضل و فضیلت در سطح بالا بودن هستن. خلاصه ایشان خوب گفت انحراف ها وجود داره، ایشان که اون انحراف ها را توجیه کنه، میگه اون انحراف ها که میبینیم که از کردن ایشان بگن که قبر حضرت معصومه سلام الله علیه ها با اون مقبره قبر اون قطب راوندی که در صحن نوه با هم دیگه تفاوت را نشان میگه، ایشان میخواه بگه این تفاوت را مسجد سهله، مسجد کوفه دار جای دیگه است، اینها دلیل است برای اینکه خیلی اون دقت لازم نیست، بلکه همینقدر که عرفاً طرف قبله حساب کنن کافیه. این را هم به این ترتیب ایشان بله توجیه میکنن. خب بعد افتصال که تقدم تحری به نماز به چهار طرف، اگه انسان بخواد قبله را نماز بخونه، خب هیچ ندانه چهار طرف روایت داریم بخونه. خب وقت میگه بیانی که در فقه ما روایت هم نقل میکنه تحری کنید اول، اگر از تحری کار پیش نرفت او وقت شما به طرف چهار طرف بخونید. خب معلوم شد حتی شاره که تحری هر شخص را به اندازه خودش کافی دانسته. تحری یعنی شخصی اجتهاد کنه، فکر کنه به اندازه خودش اون چه احرا و شایسته است اون رو در نظر بگیره. یه وقتی شاره مقدس تحری هر شخصی را مقدم میدنه بر چهار طرف نماز خوندن، اینم یک دلیل توسعه در عمل قبله است. اون اندازه که لازم بود که از کلام فقیه همدانی عرض کنم که باید مطالعه کنید به عرض محترم رسید. خب امروز چهارشنبه است، چند تا مطلب دارید؟ یک مطلب دیگه که قرآن که دیروز گفتیم قرآن در شبهات موضوعی است، ولی بحث در شبهات حکمی است اینجا. نه آره؟ نه، بالاخره اینجا امر در این که رباط رو به قله بکنید. شما این شبهه مسئله فقهی کلیه، به هر کجا که مسئله فقهی کلیه باشه اون شبهه موضوعی نیست. شبهه موضوعی که از جهت کبرا همه چیز روشن شده، شر شک میکنه این خمر یا خله مثلا، این میشه شبهه موضوعیه. اما هر کجا که خیلی ما بحث کنیم در باره اخبار و روایات اینا، اینا همش مربوط به شبهه اوتوریته مربوط میشه، یا اجوار النص یا دوان النص یا تعارض النص. اما یعنی این بحث مربوط به بحث فقهی امروز، امروز چهارشنبه است، دو مطلب دیگه هم بازدیم عرض کنیم. یک مطلب راجع بود به این که ما در هفته قبل درباره نهج البلاغه که واقعا شایسته است که در حوزه علمیه یک درسی به عنوان بحث نهج البلاغه باشه، چون ما بعد از قرآن کتابی به این اندازه از محتوای عظمت و دقت و مطالعه متنوع و همه این نداریم دیگه. خب حالا بالاخره چهار تا شهر هم عرض کردم که ما یه وقت بحثی که بردم اینجا نهج البلاغه قبل از انقلاب مسجد اعظم و ایوان اینا پر می شد، اون وقت سیاق به اینطور مطالب خیلی زیاد بود. علاوه بر این چهار تا شرح داره خیلی مهمه، یکی شرح خویه، یکی شرح ابن ابوالحدیده، یکی شرح ابن میسمه، یکم شرح محمد جواد مغنی است. نه هر کدام چند جلدن. خب خیلی مطالب ذکر کردن، چون واقعا حضرت امیرالمومنین رسول الله علیه السلام یکی از معجزاتش همین کلمات امیرالمومنین. هیچ کس مثل حضرت امیر علیه السلام از لحاظ خطاب و کلام و فصاحت و بلاغت بعد از قرآن نداریم چیز دیگه. بله در مروج الذهب هست که درباره از امیر می‌نویسه 400 خطبه از حضرت امیر علیه السلام یادداشت کردن، ولی اون چه ما در دست داریم الان 200 و چند تا بیشتر نیست. حضرت امیری که صحبت میکرد خب مینشستن مینوشتن، چون برای کلمات کلمات ساده ای نیست، مثلا میشه به مزادت بینن اشیا عرف انلاز دله، به مزادت بینن اشیا عرف انلاز دله. خب از این قبیل کلمات از همین اونی داره، به مشابهت بینن اشیا عرف انلاز شبهره، کلمات دارن که و تعجب اینه که این کلمات در مسجد یا در میدان جنگ چقدر اون رو سطح علم مردم بالا رفته بوده. این کلماتی که ابن میسم بهرانی ها فلاسفه دیگه زانو بزنیم میزنن برای فهمیدنش درست نمیفهمن هر کدام چیز میگه، اما در میدان جنگ اونا که اونجا حاضر بودن اینا رو میفهمیدن، در مساجد پای خطبه حضرت علیونه اینا رو میفهمیدن. از اینجا معلومه که اسلام در اوائل فکر و فرهنگ مردم رو خیلی بالا برده. این کلمات رو خوب فهمیدن، کار که فیلسوف ها در فهمیدن اینا میبینی که چقدر جای معطلن، الان مردم میفهمیدن. خیلی مهم است. حالا یالن ما یه چند جمله از نهج البلاغه از کلام 31 حضرت امیرالمومنین علیه السلام که وصیت به حسن مجتبی علیه السلام، بله اونجا در رشت امیرالمومنین فی مراجعت من سفین، از سفین که برمیگشت قبل از اینکه وارد کوفه بشه یک نوشته نوشتی برای حضرت مجتبی علیه السلام. خب خیلی مطلب داره مفصل هم هست این نامه 31 نهج البلاغه هست. خب خیلی همش همین اوسی که به تقوی الله یا بنی از جا شروع میشه و امارت قلبک، وصیت نکنم به تقوا و دل را آباد کنی. خب دل را چطور آباد کنه؟ احی قلبک بالموعظه و نوره بالحکمه و قوه بالیقین و امته بالزهاده، اینا هر کدوم ایران شرط از داد، و امته بالزهاده و زلله به ذکر الموت. اینا مربوط به قلب، حالا فرصت نیست. و عرض علیه اخبار المازین،
در قلبت عرضه کن اخبار گذاشتگان را و صرف ای دیارهم و آثارهم، علاوه از این که برای عبرت اخبار و تاریخ گذاشتگان را به قلبت عرضه کنی، بلکه حرکت کن و صرف ای دیارهم و آثارهم، شهرها، کشورهایی که اونا رفتن، گذشتگان، فنظر فی ما فعلو و امن تغلو و اینه حلو کنی، خیلی مهم بود. برامان یکی از بحثایی بسیاری سفره، مسافرت ها، اسلام تشویق بکنه به مسافرت هایی که دارای آثار علمی و فرهنگی و دینی باشن. هفت جای قرآن هست که سیرو فلعرز، در عرض در سطح زمین حرکت کنید و آثار و اطوار و فرهنگ دیگران ببینید و عبرت بگید. هفت جا هم هست که اولا میگن سرو یا سیرو فلعرز پیان زرو که پکان کسانی که با پیغمبر راسه، این تشویق و ترغیب. علمای بزرگ ما هم همینطور بودن، برای از اینکه مقدار در حوزه ها درس خواندن، مسافرت کردن به شهرهایی که علمای بزرگ وجود داشت، اونا گاهی می رفتن اونجا خودشون حوزه تأسیس می کردن، گاهی نه خیلی علمای بزرگی داشت، از اونا حدیث یاد بگیرن، یاد بگیرن. در سفیرت البهار در مدت سفر یک مقدار از این بحث هست. یک کتابی هم هست مستدرک سفینت البهار، همون که خود سفینت البهار 8 جلد چاپ شده الان، بس خوابان 2 جلد بود. مستدرکش هم 8-9 جلد مستدرک سفینت البهار. اون هم آیت الله نمازی که در اهل شاهرود خیلی زحمت کشیده که مستدرک ای بر سفینتش. در اونجا سفرهای ائمه هم داره. میگه امام رضا غیر از این که به ایران بیاد، به بصره و کوفه و اینا مسافرت کرده. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به گرگان آمده، چیزی رو مسافرت کرده، گفته خلاصه خدا ائمه حرکت کردن، رفتن با مردم تماس گرفتن، خودش یک درسی است، هم درسی است که باید چیزی بیاموزی، هم خودمان این کار رو انجام بدیم، که خلاصه اینم یک مطلبی بود. بحث امروز ما به طور اختصار در نامه سیویه که نهجو بلاغه که حضرت امیر علیه السلام بر حضرت مشتاق علیه السلام نوشته بود، بقیه رو انشاءالله بعدن عرض بکنیم. مطلب سوم امروز، در 22 بهمن مانند هر سال یک راه پیمایی، امسال هم سال 401 تأسیس نظام مهم اسلامی است. ما هر سال که بگذاره به واسطه پیشرفته هایی که به وجود میام از این جهت ما قدردان تر میشیم و بهتر نظام اسلامی ما میشناسیم. در این چند سال که وقتی فکر کنیم، از لحاظ فکر و فرهنگ، از لحاظ پیشرفته های علمی در دانشگاه ها، از لحاظ پیشرفته هایی که در نظام جهاد و اسلام و امثال اینا، از جهاد جریان های زندگی، خب خیلی ترقی و پیشرفت نسبت به قبل از انقلاب بود. نظامی که نظام اسلامی و ولایی، نظام قرآنی است، این نظام روز به روز الحمدلله در این مدت پیشرفت حاصل شده. بله، خب یک نواقصی هم هست مربوط به معیشت مردم، گرانی و امثال اینا، ولی 22 بهمن برای نشان دادن عظمت و عزت، 22 بهمن برای این است ما میخوایم که اون وحدت ما، وحدت ما و فکر و فرهنگ ما متجلی باشه در برابر دشمنانی که امروز در برابر ما سفارایی کردن. ما هم انشاءالله تعالی بر همه لازمه، بر همه ما واجبه که باید روز 22 بهمن حرکت کنیم، با شور و عشق به میدان بریم، از نظام اسلامی ما پشتیبانی خودمان را اعلان کنیم، وحدت اتحاد خودمان را اعلان کنیم، عظمت اسلام نشان بدیم. انتنصر الله و ینصرکم و یثبت اقدامکم انشاءالله تعالی.